بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأستنصره، وأؤمن به وأتوكل عليه، وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله الأعظم، روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرف عنا الهموم والغموم ووحشة الصد ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. محضر إمام هادي عليه السلام، إمام عسكري عليه السلام، والده ماجده امام عصر علیهم السلام، صلواتی هدیه بفرمین. اسار حضرت رضا علیه السلام، فاطمه معصومه سلام الله علیها، صلواتی هدیه بفرمین. همه گذشتگان و حقداران و پدر و مادر و اجداد، اساتید، بدوارسا، بیوارسا، علمای گذشته، شهدا، امام و شهدا، متنعم باشند از این محفل. شهدای مدافع حرم همه بهره‌مند باشند با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. حرکت سید الشهدا علیه السلام که از مدینه آغاز و به کربلا ختم شد، صرفا یک حرکت علیه زور و باطل نبود. وجود مقدسشون دنبال ایجاد یک تحول و یک دگرگونی فرهنگی در وضعیت جامعه اون زمان بودن، چرا که جامعه اون زمان به اهل البیت علیهم السلام ادبار کردند، پشت کردند و معروف در اون جامعه شد منکر. اگر شما در جامعه نور ولایت کمرنگ بشه، اگر در جامعه توجه به اهل البیت علیهم السلام کمرنگ بشه، اون جامعه مستعد برای انواع و اقسام آسیب‌ها و آفت‌ها. به امیرالمؤمنین علی علیه السلام پشت کردن، ارزش‌ها از بین رفت، کار به جایی رسید که در جامعه ارزش شد ضد ارزش، ضد ارزش هم شد ارزش. از دین چیزی باقی نمونده مگر نمی ته کاسه. حضرت امروز برای لشکریان هور خطبه ایراد کردن، وقتی هور ممانعت کرد خطبه ایراد کردن. یه ظرف، بعد تو این خطبه داره، یه ظرف آب رو شما بردارید آبش کنید، بعد برگردونید، چقدر آب تو این ظرفه؟ یه نمی ته کاسه. حضرت می فرماید از دین اینقدر باقی مونده، یه نمی ته کاسه. دیندارها چی؟ دیندارها فقط دین لغلغه زبونشونه، باور ندارن دین رو. حالا من نمی خوام وارد این بحث بشم. اجمالا شما بدانید ارزش های دینی در اون جامعه از بین رفت که امام حسین علیه السلام مجبور شد بره تو گودی قتلگاه مقطع الاعضا بیاد بیرون برای ایجاد یک تحول در وضعیت اون زمان، و این خیلی بده. در هر منزلی که رسیدن خطبه ایراد کردن، پاسخ به سوالات کتبی و شفاهی دادن. لذا از مدینه تا کربلا خودش عنوان یک کتاب مستقل، سخنان ابی عبدالله علیه السلام در منازل مختلف با اشخاص گوناگون، با اشخاص متفاوت. لذا در صدد جریان سازی بودن، یک حرکت و یک جریانی رو حاکم کنن. این از یک سو. از سوی دیگه هر انسانی برای پیشرفت چه در امور مادی و چه در امور معنوی باید مجهز بشه به دو سلاح مهم: یک، برنامه جامع و کامل، دوم، الگوی مناسب. برنامه میخواد انسان تو زندگی. آدمی که تو زندگی برنامه نداشته باشه متحیره. انسانی که در زندگی برنامه نداشته باشه هی مبتلا به درد چه کنم میشه. انسانی که نقشه راه نداشته باشه، بلد راه نباشه، از عمرش نمیتونه استفاده حد اکثری رو ببره. حالا و از طرفی ما نیازمند به الگوی مناسبم هستیم. هم برنامه میخوایم، هم الگو میخوایم. برنامه ما رو از تحیر نجات میده، الگو به انسان انگیزه میده برای ادامه راه. فردی رو تو زندگی اسوه و الگوی خودش قرار میده، به زندگی اون که نگاه میکنه انگیزه پیدا میکنه برای ادامه راه و ادامه طریق. برنامه زندگی منحصر است در اولاً قرآن، دوم زیل قرآن روایات معصومین علیهم السلام. هر کسی هر برنامه‌ای و هر دستورالعملی بهتون داد، اگر مستند به کتاب یعنی قرآن بود، اگر مستند به روایت بود قابل اعتناس، و اگر نبود فضربوه علی الجدار، بزنید سینه دیوار از هر کسی که میخواد این دستورالعمل صادر شده باشه. هر دستورالعملی که بهتون میدن از کجا؟ کی این دستورالعمل رو داده؟ اگه تو قرآن و روایاته عمل کنید، و اگر در قرآن و روایات نیست بزنید سینه دیوار. هر کی بود در هر کجا با هر موقعیتی دستور باید بر اساس این باشه، و الا اگر دستورات بر اساس قرآن و روایات نباشه نه تنها برای زندگی ما مؤثر نیست، چه مضرم هست، چه اثر منفی هم داره. طرف در مقام مشاوره است، به جوان مردم داره مشاوره میده، خودش لا یعرف الهر من البر در مسائل دینی اصلا تخصص نداره، یه کتاب غربی خونده فکر کرده با اون میتونه مشاوره بده. ما در زمینه مشاوره هم دستور داریم، قرآن داریم، روایات داریم، در هر زمینه ای که شما بخواید. لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ما من شیء الا وله کتاب او سنتون. هر چیزی که بخواید براش دستورالعمل هست، حالا یا در قرآن یا در روایات. یه کلمه از ابی عبدالله امشب میخوام محضرتون عرض کنم، مشتمل بر سه دستورالعمل ناب، راست کار جوان امروز ماست. با این همه دغدغه هایی که الان تو اجتماع دارید، با این همه مشکلاتی که الان تو کف جامعه هست، دین ما محدود به زمان خاصی نیست. دین ما مال یه زمان خاص و نسل خاص و عصر خاصی نیست، فوق زمانه، فوق نسل و عصره. به همین جهت جامعیت داره، به همین جهت دین ما فرسوده نمیشه. در هر زمانی دستورالعمل‌هاش قابل اعتناس. این دستورالعمل مشتمل بر سه مطلبه. یک صلوات بفرستین. بلندتر صلوات خط کنیم. اعمالی 100 صفحه 269 از امام سید الشهدا علیه السلام، سلسله سند میخوره به ابی عبدالله. اعمالی مفید هم داریم، اعمالی طوسی هم داریم. کتابی هم که دست منه حکمتنامه ابی عبدالله علیه السلامه. کلمات امام حسین علیه السلام دیگه بهترین کتابی که هست این کتابه. مرکز تحقیقاتی پژوهشی دارالحدیث کار کرده، انصافا زحمت کشیدن. از جهت ادبیات اعراب هیچ مشکلی نداره، ترجمهش هم بهترین ترجمه موجود در بازاره. دو جلد حکمتنامه امام حسین. سید الشهدا علیه السلام فرمودن: سمعت جدی، شنیدم پیغمبر خدا، یقول لی، به من حسین برگشت این جمله رو فرمود. سه تا دستورالعمل از یه مطلب مفصل. یک، اعمل به فرائض الله تکن اتقى الناس. میخوای با تقوا ترین مردم باشی؟ فرائض رو انجام بده، واجبات تو انجام بده. رأس واجبات نمازه،
کم نماز نذار، کوتاهی در نماز نکن. نماز میخونی بکنش اول وقت، اول وقت میخونی بکنش جماعت. نماز ستون دینه و اگر کسی در نماز کوتاهی بکنه هیچی نداره. مگه میشه این ستون نباشه سقف بالا سر ما قرار بگیره؟ نماز ستون دینه. اعمل به فرائض الله تکن اتقی الناس، به واجبات الهی عمل کن میشی با تقوا ترین. اتقی الناس، هر چی خدا به گردن واجب قرار داده انجام بدیم. چشم، خدا گفته بله، چشم، امتثال امر الهی. آقا حجاب تو رعایت کن، هم پسرا هم دخترا، چشم، چون پسرا الان از جهت پوشش متاسفانه رعایت نمی کنن. چشم، قرآن میگه زینتاتون رو نشون هم دیگه ندید، ولا یبدین زینتهن، نه خانوم، اونی که باید همسرت و محرمت ببینه و لذت ببره اونو در انظار قرار نده. ذهن جوون مردم رو درگیر نکن. بله دیگه، وقتی بیان بگن نه آقا به زور که نمیشه مردم رو برد تو بهشت و نمیم، شاید یکی بخواد بره تو جهنم، خودش میخواد بره تو جهنم، به جهنم و هفت طبقش بره، ولی حق نداره کف جامعه بیاد بی بندوباری کنه، ذهن جوون مردم رو درگیر کنه. خب قبلا ها مانتو میپوشیدن، دکمه هاشو میبستن، حالا دکمه رو باز میذارن، خب هیچی نگفتن. الان جوری شده که نصف شکمش هم باید حراج کنه و بذاره بیرون. به خدا باید با اینا زار زد، حرف هم نمیتونی بزنی. آقا تو نگاه نکن. یعنی چی نگاه نکن؟ خب چه وضع حضور در اجتماعه؟ این بود حق الناسی داره، حق اللهی سر جاش. نماز خوندی یا نخوندی به کسی ربطی نداره، ولی نمیتونی بگی حجاب به کسی ربط نداره، چون حجاب اومدن تو جامعه است. تو برو تو چهار دیوالی خودت لخت و اور بگرد، به کسی ربطی نداره. اما تو جامعه ذهن جوون مردم رو درگیر میکنه، کسی هم نیست حرفی بزنه. به واجبات عمل کنید. رأس واجبات نمازه. نمازاتون رو بخونید، اول وقت هم بخونید. اثری که در نماز هست تنها عن الفحشاء والمنکر، نمازی که ما را از منکر باز می‌داره، نمازی که قربان و کل تقی، نمازی که معراج المؤمن، این آثار و برکاتی که در نماز وجود داره تو نماز اول وقته. تو نماز اول وقته. نماز اگر از اول وقت عمدن به تأخیر بیفته، نه سهواً، عمدن به تأخیر بیفته، دیگه اون اثری که از نماز انتظار داری عائدت بشه نمیشه. اون اثری که میخوای عائد بشه نمیشه. طرف رفت دکتر، بعد از مدتی اومد دوباره پیش دکتر، گفت آقا داروهات جواب نداد. گفت همه رو خوردی؟ گفت بله. گفت چجوری خوردی؟ گفت اینجوری. گفت نشد. اگه میگم 6 ساعت یه بار، نباید بشه 8 ساعت یه بار، نباید بشه 12 ساعت یه بار. تو داروها رو سر وقت نخوردی. بعد گفت حالا فهمیدم چرا میگن نماز اول وقت. درا رحمت الهی بازه. اول وقت به جماعت نورون علا نور، تو مسجد نورون علا نور. مسجد ها رو تو تهران باید تقویت کنید، پر کنید مسجد ها رو. آقا یعنی چی؟ هر کی برو نماز تو بخونه، برو، کاری نداشته باش چی هست و چی نیست. جاهای دیگر رو برمیدارن برای ما پایگاه قرار میدن. مسجد پایگاهه. از منبر و محراب نباید فاصله گرفت. مسجد باید تقویت بشه. خدا وکیلی دست رفقا درد نکنه. این رونق داده شد. این مسجدی که به نام وجود مقدس حضرته اینقدر الحمدلله رونق داره. تو مسجد باید پایگاه زد. مسجد باید پایگاه بشه، نه جاهای دیگه. پایگاه بچه مذهبی ها، بچه ولایی ها، بچه ارزشی ها. نماز اول وقت به جماعت، تو مسجد عالی، به جماعت عالی. به فرائض عمل کن. می فرماید تکن اتقی الناس. دوم، ورز به قسم الله تکن اغنی الناس. به اون چیزی که خدا برات مقدر کرده، به تقسیم الهی راضی باش، قانع باش، ورز، راضی باش به قسم الله، اونی که خدا برات مقدر کرده راضی باش. تکن عقل الناس، غنی ترین مردم میشی. خدا برات انقدر مقدر کرده، زیاد طلب نباش، به اونی که داری قانع باش. با اینقدر غذا سیر میشی زیادتر نخور. نگات به دست مردم نباشه، اونی که به اون رزق داده به تو هم میتونه بده. راضی باش. من مسئله شرعی الان میخوام عرض بکنم، جایز است یا جایز نیست رو نمیگم. یک سری شرکت هاییه، این شرکت ها اومدن مخ جوان مذهبی هایی ما رو به کار گرفتن. آقا کار نیست و مجبوریم و رفتن تو این شرکت ها. نمیگم کارشون حلال یا حرام، اما تحقیق کردم، نتیجه استفتاء مراجع هم همرام دارم. آقا از شورای نگهبان این اومده، از فلان جا، اینا رو همه رو رها کن، برو پیش مرجع تقلیدت یا نماینده‌ای که مطمئنی از مرجعت سوال میکنه. از هر کسی هم نپرس، تلفنی نپرس، برو پیش مرجع تقلیدت بگو آقا جریان از این قراره، این شرکت ها آیا کارشون حلاله یا حرامه. اگه گفت حلال نوش جونت، نکنه لقمه حرام ببری سر سفرت. امام حسین تو کربلا به اون افراد فرمود ملعت بطون کن من الحرام فتوب اعلا قلوب کن. بس که حرام خوردید، قفل خورده به گوشتون، به قلبتون. میبینید اما نمیبینید، میشنوید اما نمیشنوید، تفقه نمی کنید. قلب دارید اما تفقه نمی کنید. راضی باش به اونی که خدا برات مقدر کرده، زیاد طلب نباش. خدا رحمت کنه، یکی از اساتید اخلاق بود تو درس میفرمود، خیلی جمله زیباست، میفرمود هر نوع زیاده طلبی در هر امری، هر نوع زیاده طلبی آدمو از رسیدن به واقع باز میداره. به یک چهارم نون راضی باش، به اونی که داری راضی باش. به یکی از اولیاء الهی میشناسید، حالا من اسم نبرم، گفتن آقای لب پیرن دیگه ریش ریش شده، بذارش کنار. گفت جای دیگهش که سالمه، حالا تا میزنم دیده نشه. به اونی که خدا برات قرار داده راضی باش، و از طرفی بدان خدا رزقشو ازت دریغ نمی کنه. مانع سر راه رزق به وجود نیار، چون چکه چکه رزق میاد، به شرطی که مانع برداشته بشه میریزه رزق به انسان. به اونی که خدا برات مقدر، انقدر تو زندگی آرامی. یه چیز دیگر هم جوونا در نظر بگیرید، خواهش میکنم گوشه قلبتون بنویسید، هیچگاه، البته این مضمون کلام امیرالمؤمنینه ها، هیچگاه ظاهر زندگی دیگران رو با واقع زندگی خودت مقایسه نکن. تو نمیدونی اونا تو زندگیشون چه خبره. بعضیا اهل بزکن، آرایش میکنن، دیدی قیافه انقدر زشت و بدترکیب، میره خودشو یه جوری درست میکنه، بزک میکنه، گریم میکنه که زیبا. حالا برو تو عمق زندگی میبینی هیچی ندارن، الکی میگن. هیچگاه ظاهر زندگی، عجب ماشینی سواره، همش این ور اون وره، باری کلا چه موبایلی، اینقدر پول موبایلشه، چه آدم پولداریه، چه کتی پوشیده، مارکه. اصلا ظاهر زندگی دیگرانو با واقع زندگی خودتون مقایسه نکنید. الهی شکر رزق من امشب این بوده، الحمدلله الحمدلله. اینم دو. سومین مورد، و کف عن محارم الله تکن عور الناس. از حرام الهی چشم بپوشون، چشم بپوشون، حرام انجام نده. میتونی نگاه به نامحرم بکنی، نکن. میتونی دروغ بگی، نگو. میتونی غیبت کنی، نکن. میتونی حرام بخوری، نخور. خدایا از راه درست برام مقدر کن. یا آقای معذورم اسمشو بگم، از متمولین ایرانه، منم هیچ ارتباطی ندارم. یه بار یه داستان شنیده بودم، رفتم از خودش بپرسم، گفتم آقا یکی از بستگانتون یه جنس خاصی و فقط این آقا الان وارد ایران میکنه، خیلی پول داره، خیلی آدم خیری هم هست، ولی من هیچ ارتباطی باش ندارم جز این سوالی که ازش پرسیدم. عرض به محضرتون که بهش گفتم که آقا سر پولدار شدن چی بود؟ آخه خدا رو بعضی کوچیک میبینن، خدا رو بعضیا عاجز و ناتوان میبینن. خدا خیلی قدرتش بالاتر از این حرفاست.
سر پولدار شدن چی بود؟ گفت زندان بودم به یه جرمی، یه چیزی مثل دزدی مثلا، اون تو دزدی نه حق و ناسی، یه چیزی حالا بماند. از زندان که اومدم بیرون گفتم خدایا حروم خوردم، دیگه نمیخوام حروم بخورم، کمکم کن. تعبیر خودش این بود، دست به لجن میزنم طلا میشه برام، دست به لجن میزنم طلا میشه،
چون واقعا با خدا پیمان بستم. آقا ارتباط نامشروع نگیر، با جنس مخالف ارتباط برقرار نکن، تو فضای مجازی پیام و پسخام ندین. چرا؟ دلت اسیر میشه و میری در فضای گناه و یه وقت میبینی در شرایطی قرار گرفتی شیطان هولت میده در گناه. محیط علمی آقا، محیط علمی باشه، اختلاط دختر و پسر چه معنا داره؟ چه معنا داره؟ حالا آقا پس بریم خونه، تو خونه خودمون رو حبس کنیم؟ نه، مجبوری حضور پیدا کنی. خب یه دعایی داره حضرت زهرا سلام الله علیها، دعای روز یک شنبه یا دوشنبه است. خدایا اگر من تو محیط قفلت قرار گرفتم، محیط قفلت رو برا من محیط ذکر قرار بده. اگر تو محیط ذکر قرار گرفتم، محیط ذکر رو برا من محیط شکر قرار بده.
توجه کردی؟
میتونه حرام انجام بده، حرام انجام نمیده، نگاه به نامحرم نمی کنه، از خدا کمک میگیره، از خدا کمک میگیره، از خدا مدد میگیره. این ستا رو گفتم. اما امشب، تا الان تئوری بود، حالا کارگاهی عملی. حسین جان شب سوم امشب، خیلی امید به امشب بستیم. آقا جان کمکمون کن، اورع الناس بشیم، کمکمون کن، اغنا الناس بشیم. حسین جان کمکمون کن، پارساترین باشیم، باورعترین باشیم. من به خودم نگاه میکنم ارزه این حرفا رو ندارم، اما کمکم کن آقا، دست ما رو بگیر، بخواه. به خدا این شبا از شبای قدر مهمتره تو خواستن. بخوای جواب میگیری بی تردید. پای ابی عبدالله وسطه، پای امام حسین وسطه، بخواه. آقا من در طریق بندگی قرار بگیرم، خودت کمکم کن. امشب هم که خوب مشخصه، شب بی بی جانیست که با دست کوچک آمده اما بزرگی ها کند.
روزه که براتون میخونیم، سینه که میزنید، تقاضا میکنم این حدیثه یادتون نره، اینو بخواید تو این سینه زدنه، بخواید فعلا فایده ای نداره که، تو این سینه زدنه بخوا. آقا جون این سه تا کلمه که از جدت پیغمبر به ما فرمودی، کمکمون کن، راضی بشیم به قسم الهی، به قسم الهی کمکمون کن، از حرام چشم بپوشیم، کمکمون کن
این سه تا مطلب در ما متجلی بشه. امام حسین علیه السلام نگاه بکنه این سه تا مطلب در وجودت ملکه میشه. این دستت هی میره بالا میاد پایین، به سینه میخوره، چند بار هر جلسه چند بار این دست میره بالا میاد پایین. این سلسله است، سلسله مراتبی. خب باید تو بحث سینه زدن یه موقع حرف بزنم محضرتون که این آدابش رعایت بشه، که میشه انشالله. ولی هی این دست میره بالا میاد پایین، این برای چیه؟ این اظهار و ابراز گداییه. فقط هم امور مادی نیست دا، نه امور مادی هم بخواید، هر چی میخواید بخواید، اما بیشتر از اون بخواید حسین جان از در خونت من رونده نشم. دیشب هم عصب کردم، از صبح عذاب بخواید. بی بی جان این دست که میره بالا میاد پایین داره گدایی میکنه، هرگز نگویمت که بیا دست من بگیر،
هرگز نگویمت که بیا دست من بگیر، گویم گرفته ای ز عنایت رها مکن،
رهام نکن، گویم گرفته ای ز عنایت رها نکن. و چون خیلی آبرو داره در خونه خدا این نازدانه، بخواید. خیلی آبرو داره در خونه امام حسینی که اعتبار داره. دیدید یه وقتی تو خونه ها یه مطلبی رو میخوان به مرد خونه بزنن، نمیتونن بگن، میگن به دختر تو برو بگو، تو برو بگو. حجو کردیم بی بی جان یا حضرت رقیه خانم جان، به عشق بابات از شب اول محرم اینا اومدن اینجا، پیرمشکی تنشون کردن، سینه زدن، گریه کردن، عشق ریختن، وقت گذاشتن. خانم جان امشب بیا پیش بابات وساطت بکن. پیش بابات وساطت. گفتم خدمتون یه بار من تو منزل استراحت میکردم، خسته بودم از درس اومده بودم، یه وقت دیدم کسی زنگ میزنه، در میزنه، مش میزنه. از خواب پریدم رفتم در رو باز کردم، دیدم یه گداست، یه سائل فقیره. گفتم چی آقا؟ آقا بده در راه خدا. گفتم مرد حساب، آخه الان وقت گداییه، نمیگه مردم دارن استراحت میکنن. ناراحت شدم در رو بستم اومدم تو. تا اومدم تو دخترم عبامو گرفت، گفت بابا گناه داره. ها گفت بابا گناه داره، اصلا یه حالی شدم خدا شاهده، ریختم به هم. رفتم دم در یه چیز بهش دادم، فقط کافیه رقیه بگه بابا اینا گناه دارن، حد بگه گناه دارن. فقط هم بی بی جان امشب واسطه بکشو، ما از این در خونه فاصله نگیریم، بابا یه نگاه خاص به ما بکنه. بابا یه نگاه خاص به ما بکنه. نمیدونم، هی میخوام دست ببرم کتابو باز کنم بخونم، نمیدونم، یعنی واقعا متحیرم که دست ببرم کتابو بخونم نخونم. اما در هر صورت یه عبارتهایی هست فقط سالی یه شب میشه خون، یعنی شبای دیگه نمیشه خون. الان دیدید آقا مثلا خبر میارن شهید مدافع حرم دختر داره. شهید سید مصطفی داشت میرفت، من فیلمشو دیدم، دو تا دختر داشت، دختر اومدن پای بابا رو گرفتن. زینب دختر بزرگی برگشت گفت بابا قول بده شهید نشی، یا قولم بده زود برگردی. شهید سید مصطفی برگشت گفت قول نمیدم اما سعی میکنم. زینب اگه من شهید شدم تو هم افتخار کن و بگو من بابام شهید شده، تو میشی دختر شهید. بعد که مصطفی شهید شد و با زینب مصاحبه میکردن، میگفتن چی؟ گفت من افتخار میکنم که دختر شهیدم و بابام. ولی یه نفر تا حالا سراغ داره، این همه ما شهید دادیم، این همه دختر داشتن، این همه عزیز داشتن، تا حالا شماها شنیدید به دختر شهید کسی جسارت بکنه؟ تا حالا شنیدید وقتی دختر مثلا کنار بدن بابا زار میزنه کسی بزندش؟ مثلا سابقه داره؟ نمیدونم، یه کاری کنید من دستم به کتاب بره، یه حرکتی بکنید من امشب بتونم اینو بخونم. یه جایی الان بودم دستم به کتاب نرفت، حالا شاید رزق من نبوده، نمیدونم، یه منتظر یه جرقم که این اتفاق بیفته، من این کتاب یه 4-5 خط ازش براتون بخونم، چون یه سری روزه هایی رو باید از رو خون. توجه میکنید؟ خیلی این نازدانه زجر کشیده، خیلی این نازدانه زجر کشیده. قبلنا میگن تو حرم این نازدانه یه قفسه‌ای بوده، یه دکوری بوده، توش اسباب بازی میذاشتن. با زبان بی زبانه میخوان بگن نامرد مردم شام، اگه یه دختر بهانه بگیره با اسباب بازی سرشو گرم کنه. کجای عالم رسمه اگه یه دختر بهانه بگیره سر بریده باباش دارم. بسم الله الرحمن الرحیم. چون اولاد رسول، من هیچی از خودم این شب اصلا روزه از همرم واف به وافشو از حفظم، ولی یه چیزایی از رو بخونیم، کتاب از رو کتاب براتون میخونم. رمز المصیبه جلد سوم آیت الله ده سرخی نقل میکنه اینجا از کامل بهایی و ریاض القدس.
عرض به محضرتون که ار رو میخونم، هیچ چیم از خودم اضافه نمیکنم. اصرارم ندارم گریه کنید، گریه کردی کردی عالی، داد زدی بهتر، ولی همین متأثرم بشی یا یه نفس بکشی یه آه بکشی برای تسبیح. چون اولاد رسول و فاطمه بتول را در خرابه شام منزل دادن، آن غریبان ستم دیده صبح و شام بر شهیدان خود گریه و ناله می کردن. عصرها که می شد آن اطفال خردسال یتیم در به خرابه صف می کشیدن. می دیدن که مردم شامی دست اطفال خود را گرفته آبونان تحصیل کرده به خانه های خود می روند. آن اطفال خسته مانند مرغان پرشکسته دامن عمه را می گرفتن. ای عمه مگر ما خانه نداریم؟ زینب می فرمود چرا نور دیدگان، خانه های شما مدینه است و پدران شما در سفر هستند. در میان آن اطفال دختر کوچکی بود از حسین به نام فاطمه. حالا فاطمه بنت الحسین یا رقیه بنت الحسین، دعوای اسمی و سنی که ما نداریم که. در میان آنها دختری بود به نام فاطمه. تا آنجا که می فرماید چون به شام خراب رسیدند، مجلس یزید دیدند و در ویرانه منزل کردند، دل نازک آن دختر در خرابه به تنگ آمد. در یک شبی شور دیدن پدر به سرش افتاد، در کنج خرابه زانو به بغل گرفت، از هجر پدر اشک می ریخت و می گفت. حاله می زد. شهید مالامیر دو تا دختر ازش مونده، شهید مدافع حرم، همسرش تو یادواره شهدایی که تو دبیرستان دخترونه بود، منم اونجا بودم، میگفتش که آقا ما کاری که کردیم به خاطر اینکه بچه‌ها اذیت نشن، تا تونستیم عکس شوهرم از جلو چشم بچه‌ها برداشتیم. یه روز اومده بودن از جایی دیدن ما، یه بنر آورده بودن که عکس همسرم روش بود، میگفت خدا شاهده این بنر رو گذاشتن و رفتن بیرون، همون موقع که رفتن جفت بچه‌ها تب کردن، سه روز تو تب میسوختن، دوا درمون سرم آمپول بیمارستان جواب نداد. یه وقت یاد این حرف افتادم، اومدم بنر رو برداشتم گذاشتم توی اتاق، تب بچه ها اومد پایین. ببخشید من منتظر اون جرقه هم. دو تا دختر با دیدن عکس بابا تب میکنن. حالا تعجب نکن اگه یه دختر با دیدن سر بابا دق کنه بمیره. از این مقوله با خیال پدر گفتگو داشت، سر روی خاک غمناک نهاد، آنقدر گریه کرد که زمین از اشک چشمش تر و گل شد. در این بین به خواب رفته، خواب پدر را دید، لا اله الا الله، که سر پدر میان تشت طلا پیش روی یزید است و یزید با چوب به لب و دندان پدر میزند. سر پدر در زیر چوب استغاثه به درگاه خدا میکند. آن مظلوم از دیدن سر پدر و خوردن چوب به فزع در آمد، با وحشت از خواب پرید، آنچنان گریه کرد، خراب نشینان پریشان شدن، فریاد می کرد ای پدر غریب من. عمه و خواهرها گرد وی حلقه زدن، سبب زجه و اضطراب وی را پرسیدن. آن مظلومه می گفت الان پدر مرا بیاورید تا توشه از جمالش بردارم. عمه الان در خرابه دیدم که سر بریده پدرم در حضور یزید است، چوب لبان وی میزند و آن سر با خدا ناله میکند، من سر بابایم را میخواهم. آن اسیران هر چه کردند که او را آرام کنند ممکن نشد، بلکه ناله اش دم به دم بیشتر میشد. امام سجاد پیش آمد، خواهر را به بغل گرفت و به سینه چسبان، تسلا میداد که نور دیده صبر کن و از گریه دل ما را مسوزان. آن مظلوم آرام نمی گرفت، آنقدر گریه کرد، روی دامان زین العابدین قش کرد. امام به گریه در آمد، اهل بیت رسالت به شیون در آمدند. آن ویرانه از ناله اسیران یک بقعه گریه شد، دختر بیهوش افتاد، مخدرات در خروش، به سر میزنند، به سینه میکوبند، خاک به سر میزنند، گریبان میدرند، که صدای ایشان به دربار یزید رسید. من اصلا اصرار ندارم تا آخرش بخونم، من فیضم رو بردم. نمیدونم میلتون هست ادامه بدم. تا
طاهر ابن عبدالله دمشقی میگوید سر یزید روی زانوی من بود. برای وی نقل میکن داستان میگفتم تا خوابش ببره. سر پسر فاطمه هم میان تشت طلا بود. همین که شیون از خرابه بلند شد دیدم سرپوش طبق کنار رفت. سر امام حسین تا بالای بام بلند شد. به صوت بلند صدا زد زینبم دخترم رو ساکت کن خواهر. طاهر میگوید سپس دیدم آن سر برگشت رو به یزید و فرمود ای یزید من با تو چه کرده بودم که مرا کشتی عیالم را اسیر کردی؟ یزید از این ندا و از اون صدا سر برداشت و پرسید طاهر چه خبر است؟ گفتم نمیدانم در خرابه اسیران چه اتفاقی افتاده که در جوش و خروشند. دیدم سر مبارک حسین از تشت بیرون آمد و چنین و چنان گفت. یزید غلامی را فرستاد برو خبری بیاور. غلام آمد و برگشت گفت دختری از حسین باقی مانده در خواب جمال پدر دیده بس که گریه کرده. غلام آمد و واقعه را نقل کرد. آن ملعون حرامی گفت ارفعوا رأس ابیها الیها. ارفعوا رأس ابیها یه کلمه است به خدا اصلا نفسم میگیره. هر سال میخونیم هر سال تکرار میکنیم ولی باز برامون تازگی داره. اون چفیت رو بده به من. هر سال برامون تازگی داره. به من نگاه کنی رفقا قشنگ براتون توضیح بدم. به این کاری که من دارم میکنم عرب میگه وضع یزه او. وضع یزه او. خب ببخشید به این کار میگن تره یترهو. یزید دستور داد یه خودت معنا کن ارفعو رأس ابیها الیها وترهو رأس الحسین به حجره ها. آن سر را در مقابل این نازدانه قرار دادن. وای 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 وای. به محض این که پرده را از روی سر برداشت صدا زد عم ما حاضر رأس. این سر بریده کیه؟ اگه یادم رفت برام بگید که براتون بگم چرا این سوالو کرد. اینجا علامت سواله. به محض این که فهمید گفتن این سر بابت حسینه خود را روی سر مطهر انداخت شروع کرد به سر و صورت زدن. سر پدر را میبوسید به سینه زد آنقدر لا اله الا الله با دستهای کوچکش به لب خود زد که دهنش پر از خون شد. هی ناله میزد پدر من الذی خذبک بدمک یا ابتا. کی محاسن تو به خون فرقت خذاب کرد بابا؟ من الذی قطع وریدک یا ابتا. کی رگای گردن تو بریده بابا؟ ای پدر کاش من فدای تو می شدم. ای کاش کور می شدم و این لحظات را نمی دیدم. وا ویلا وا ویلا. متصل این نوحگری می کرد و عشق می ریخ تا آنکه نفسش به شمار افتاد. گریه در گلویش گریه گلویش را گرفت مثل مرغ سرکنده. گاه سر را روی این زانو گاه سر را روی اون زانو قرار می دهد. محاسن پرخون پدر را می گرفت و پاک می کرد. ثم وضعت فمها علی فمه الشریف و بکت طویلا. همه دیدن رقیه خم شد لباش رو لبای بابا گذار. بلند بلند شروع کرد گریه کردن. یه وقت دیدن صدای رقیه نمیاد ولش کن. سر بریده هفته دفاع مقدسه. یه طبقی گذاشتن در مقابل یه دختر. دختر 22 سالش بود. این ماده چند سال قبله. دختر 22 سالش بود. بعد جمجمه باباشو ورداشت. دختر شروع کرد بوسیدن. استخون دستو ورداشت گذاشت رو سرش. گفت 20 سال منتظر بودم. 2 سالم بود بابام رفت. حالا عرضم اینه. وقتی جمجمه رو گرفت میبوسید خدا شاهده. هی میگفت این بوی بابامو میده. 2 سالش بوده بابا رفته. حالا الان جمجمه پدره نه سر بریده. جمجمه پدره. تماشاچی نباشه تا آخر جلسه. سر بریده حسینو
در مقابل دختر گذاشتن دختر سر باباشو نشناخ. چرا نشناخ؟ اگه با من اومدی علت اصلیه رو برات میگم، فعلا علتهای احتمالی رو میگم. سری که 40 منزل زیر آفتاب داغ بوده، سری که چندین بار چوب بهش خورده، هنو علت اصلیه نیستا، سری که چندین بار سنگ بهش زدن، سری که یه بار یه زن سنگ زد خورد به دهن از بالا نیزه افتاد رو زمین، سری که چندین بار از رو نیزه رو زمین افتاده، بگم بازم یا نه؟ سری که چندین بار خاک به دهن من، چندین بار زیر پای اسب و قاطرا رفته. تا حالا هیزم روشن کردی؟ تا آب نریزی میگن آتیش زیر خاکستره. بیاید دعا کنیم اون شبی که سر حسین در تنور خولی بوده، زن خولی اون روز تنور روشن نکرده باشه. علت اصلی رو بگم، تو داد بزن صدا تو گلوی من خفه بشه، صدا منو نشنوی. تو مجلس عبیدالله وقتی دید سر بریده داره خون تازه میاد، گفت یه حجامتکار بیارید، یه تیغ ورداش، کاری با سر حسین کرد.